ساعت 11 شب در تهران صدای ما رو از پراگ رادیو فردا می شنوید. نمایندگان دولت سوریه و مخالفان برای انجام دور دیگری از مذاکرات وارد ژنو شدند. حدود 600 نفر روز شنبه از شهر محاصره شده هومس تخلیه شدند. و ایران موافقت کرد درباره آنچه تاکنون مطالعات ادعایی می‌خوانده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعاتی بدهد. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان برای انجام دور دوم مذاکرات موسوم به ژنو دو وارد سوئیس شدند. قرار است مذاکرات از روز دوشنبه فردا آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاست هیئت دولت را ولید معلم وزیر خارجه سوریه بر عهده دارد. یکی از اعضای ائتلاف ملی مخالفان به خبرگزاری ایتارتاس گفت است که ترکیب هیئت نمایندگان آن مانند دور اول مذاکرات خواهد بود. ریاست هیئت ائتلاف ملی را در دور اول مذاکرات احمد جرجا رئیس این ائتلاف بر عهده داشته است. دور اول مذاکرات 10 روز پیش در سوئیس برگزار شد. به گفته فرماندار شهر هومس سوریه، روز یکشنبه حدود 600 نفر از این شهر محاصره شده که بخش بزرگی از آن در دست مخالفان است بیرون برده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از این مقام، تخلیه شدگان غالبا زن و کودک و مردان سالمند هستند که در سومین روز عملیات امدادرسانی مشترک سازمان ملل و صلیب سرخ سوریه از هومس بیرون برده شدند. دو همچنین گفته است که کمک‌های غذایی و دارویی نیز به برخی مناطق زیر کنترل شورشیان فرستاده شده است. این عملیات پس از موافقت دولت و مخالفان با آتش‌بس 3 روزه که از فردا دوشنبه به پایان می‌رسد انجام می‌گیرد. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از 2 روز مذاکرات در تهران در بیانیه مشترک اعلام کردند که در مورد 7 اقدام عملی دیگر که ایران باید انجام دهد به توافق رسیدند. از جمله این اقدام‌ها ارائه اطلاعات به آژانس درباره علت نیاز ایران به نسل جدید چاشنی‌های انفجاری و کاربرد آن است. آژانس از 3 سال پیش خواستار ارائه اطلاعات درباره چاشنی‌های انفجاری بوده، اما ایران این درخواست را بر اساس اسناد جعلی و مطالعات ادعایی می‌خواند است. دسترسی به معدن سنگ اورانیوم در ساغند یزد و کارخانه تقلیز اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی راکتور عراق، ارائه اطلاعات درباره مواد اولیه که هنوز به ترکیب و خلوص لازم برای ساخت سوخت و یا غنی‌سازی نرسیده است و بازرسی از مرکز لیزر لشکرآباد، 6 مورد دیگر است که ایران باید تا 25 اردیبهشت ماه سال 1393 به آنها عمل کند. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با ابراز تردید درباره نزدیک شدن ناوهای جنگی ایران به مرزهای آبی آمریکا میگوید رفت و آمد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی آزاد است. خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران گفته بود که ناوهای ایرانی از سمت آفریقای جنوبی به سوی اقیانوس اطلس در حرکت هستند. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی کردید در این بخش کوتاه خبری و در ادامه بخش خبری ازتون دعوت می‌کنم که به مسیح علی نژاد بپیوندید و مجموعه قربانیان 88 رو بشنوید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خانواده های کشته شدگان سال 88 در گوشه ای از بهشت زهرا گرد هم جمع شدند. هوا آرام آرام رو به تاریکی می رود و آنها برای بازگشت به خانه آماده می شوند. تنها چند تن از این خانواده ها با رسانه ها گفتگو کرده و در مورد نحوه کشته شدن و جان باختن اعضای خانواده خود اطلاع رسانی کردند. اما در این میان هنوز کسانی هستند که مهر سکوت بر لب زدند و تا کنون هیچ نگفتند، در حالی که نزدیک به یک سال و نیم از جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 می‌گذرد.
تو این یک سال و نیمی که گذشت یه ده خانواده ها واقعا میترسن، یه ده تهدید میشن، یه ده حتی به من میگن تو صحبت میکنی فردا اگه برای تو اتفاقی بیفته چی؟ قرار نیست من سکوت کنم، قرار نیست این که هیچی نگم.
این صدای لادن مصطفایی، همسر علی حسنپور، کارمند 40 ساله ای است که در 25 خرداد سال 88 به گفته خانوادهش با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او اگرچه از همان روزهای نخست با رسانه‌ها گفتگو کرد و پرده از نحوه کشته شدن همسر خود برداشت، اما حالا بعد از یک سال و نیم در گفتگویی که با او انجام دادم از خانواده دیگری سخن می‌گوید، از یکی از بستگانشان به نام لطفعلی یوسفیان که در حوادث پس از انتخابات بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده در جریان اعتراضات خیابانی دچار مشکل شده بود، اما خانواده او به دلیل احساس ناامنی سکوت کردند. سراغ آرش یوسفیان، فرزند لطفعلی یوسفیان می‌روم و در اولین تماس تلفنی او تأکید می‌کند که پدرش به هیچ وجه سیاسی و حزبی نبوده و برای همین اصلاً به فکرشان نمی‌رسید که وقتی در مسیر بازگشت از خانه او به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در میان درگیری‌های سیاسی دچار مشکل تنفسی شد، آنها باید چه کار می‌کردند. او بعد از یک سال و نیم سکوتش را می‌شکند و شرح می‌دهد که وقتی پدرش از محل کارش واقع در خیابان آزادی به خانه بازگشت چگونه دچار تنگی نفس شده بود.
تو این چند روز حالش تو خونه خیلی بد بود، یعنی نفس تنگی افتاد، خود مثلا میشه زمین، بعد از اینکه یه مقدار میشه سفالا تازه یه کمی میتونست مثلا دو قدم بره. از فردا اون روز من یواش یواش دیدم حالش بد شد، یعنی اصلا نمیتونست نفس بکشه، سر کارم نتونست بره. بعد طوری شده بود که من میخواستم برم بیرون، اما میگو برش نرو بیرون به خاطر اینکه مثلا من حالم خوب نیست، نمیدونم چه اتفاقی برام میفته.
خیابان‌های تهران تنها چند روز بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 شاهد حضور معترضانی است که به گفته خود دنبال رأی گم شده‌شان می‌گردند. اعتراضاتی که با ورود مأموران ضد شورش به درگیری‌های خیابانی تبدیل شده است. لطفعلی یوسفیان، کارمند 56 ساله یکی از نهادهای وابسته به سازمان کشاورزی است که به همراه همکارش از محل کار به خانه باز می‌گردند. تصاویری از کپه‌های آتش در برابر چشمانشان است که احتمال می‌دهند توسط دانشجویان در مقابل گاز اشک‌آور روشن شده باشد. آنها از میان شلوغی‌ها راهی برای عبور نمی‌یابند. خودرویشان را در گوشه‌ای از خیابان پارک می‌کنند و از داخل ماشین به مردمی نگاه می‌کنند که میان دود و آتش به این سو و آن سو می‌دوند. چشم های هر دویشان می سوزد و به صرفه می افتند.
درگیری ها که رو شد شهر اوضاع خیلی به هم ریخته بود. پدر من محل کارش تقریبا نزدیک میدان آزادی بود با یکی از همکاراش سوار ماشین داشت برمیگشته خونه. بعد حالا توی راه به همین تظاهرات اینا برمیخوره، یه اونجا وایساده بود. حالا متاسفانه اینا اونجا گاز اشک‌آور میزنن، این گاز اشک‌آور وارد ماشین میشه، یعنی تو محوطه ماشین پخش میشه. که دوستش میگه که خب من حالا خیلی بده، یه موقع آب به من بده. بعد کنار آب بهش دادن، ولی خب متاسفانه وقتی که اومد خونه دیدم حالش اصلا خوب نیست.
مقامات ایرانی اگرچه اون روزها به صورت رسمی تایید نکردند که نهادهای امنیتی در داخل ایران از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن معترضان استفاده می کنند، اما تصاویر زیادی از راهپیمایی های اعتراضی در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دیگر در اینترنت پخش شده که نشان می دهد مردم برای فرار از گاز اشک‌آور در خیابان های شهر آتش درست می کنند. منتقدان جمهوری اسلامی نیز بارها در جریان راهپیمایی های خیابانی عنوان می کنند که چرا ماموران امنیتی از گازهای اشک‌آور بهره می‌برند که این گازها عوارضی همانند عوارض استنشاق گازهای شیمیایی را دارد و موجب خفگی انسان می‌شود. آرش در گوشه ای از خانه دوباره صدای سرفه‌های پدرش را می‌شنود که روی زمین نشسته و نفسش بالا نمی‌آید. با نگرانی زیر بازوی پدر را گرفته و سپس تصمیمش را می‌گیرد که او را به بیمارستان منتقل کند.
دیگه بعد از دو سه روز که من نگران شده بودم برای وضعیتش، بردمش بیمارستان ریه. اونجا با گفتم قضیه چی بوده و علت چی بوده فلان. دکترش گفتش که باز برای مثلا که مطمئن بشین و فلان، بهتره که یه دو روز بسید بستری بشه ایشون تو بیمارستان که ما بتونیم تحت نظر شده شد. ما هم خود آخر خوشحال شدیم، گفتیم که حالا به قول معروف اگر تو بیمارستان باشه بهتره و تحت نظر هست. یکی از این پرستارا برگشت گفتش که شما چه تحملی داشتی؟ من این حرف که این پرستار داد من اینو برسن ترسیدم، گفتم خب مگه چی بوده که مثلا خب به قول معروف حالا یه بازرش خبر معمولی که این پرستار خاطر نداره که.
تلویزیون روشن است و صدای گزارشگر صدا و سیما در خانه می پیچد. تصاویر پخش شده نشان می دهد که یک زن فلسطینی بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده از سوی پلیس اسرائیل در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده است. آرش به خاطر می آورد آخرین تماس پزشکان بیمارستان را با خانه‌اش.
فردا صبحش من داشتم حاضر می شدم که برم برای عیادتش دیدنش کنارش باشم. ساعت 8 صبح من دیدم تلفن خونم اون زنگ. رفتم دیدم از بیمارستان بوده. گفتم چه سری داری؟ گفتم من پسرشون هست. بعد گفتن که ساعت 4 صبح ایشون متاسفانه از وقتی از خیلی بهداشتی برگشتن حالشون خیلی بد شده. بعد حضورتون عرض کنم که متاسفانه هم به من گفتن که ایشون ما نتونستیم هر کاری بعد از اون برگرد انجام بدیم و فوت کردن. حالا اون لحظه من مونده بودم که به کی زنگ بزنم. من اصلا باور نمی‌کردم، یعنی تو بیمارستان نرفته و ندیدم فردا همروز برای برنامه کفن دفنش این مقدار، اصلا باورم نمی‌شد که مثلا پدر صحیح و سالم من که هیچ مشکلی هم نداره باشه بعد به همین راحتی فوت کنه.
آرش یوسفیان به همراه سایر اعضای خانواده‌اش جسد را برای خاکسپاری تحویل می‌گیرند، اما مسئولان بیمارستان ابن سینا علت مرگ لطفعلی یوسفیان را ایست قلبی اعلام می کنند. آرش می گوید یکی از پزشکان به او گفته است که اگر دلیل اصلی مرگ را بنویسم ممکن است جسد را به خانواده تحویل ندهند و دردسرهای بعدی آغاز شود.
ما گفتن که ما لطفی که می تونیم در حق شما بکنیم اینه که ما علت فوت ایشون رو می زنیم ایست قلبی، بعد به خاطر اینکه پیامدی که این قضیه برای شما داره این براتون پیش نیاره کلا، چون الان اگه ما علت اصلی فوتشون رو بزنیم ما دیگه جنازه رو بهتون تحویل نمیدن، اما باید یه سری مسائل و مشکلات این چیزا داره، باید برید دنبال این مسائل. حالا ما این کارو براتون میکنیم که بزنیم توی براتون ایست قلبی. حالا اون موقع هم اینقدر من دیگه واقعا مثل شوک به هم وارد شده بود این قضیه، واقعا شوک خیلی شدیدی بود من که اصلا باورم نمیشد. مثلا میگم به همین راحتی، یعنی چجوریه واقعا مثلا تو من نمیدونستم اینا مثلا به چه شکل داره از داخل، حالا همین موادی که استفاده کردم داره مثلا نابود میکنه پدرم. من ظاهرش رو میدیدم که سالم حتی اونجا هم شکر میکرد، میگفت میخندید و فلان. ما اینجوری گفتم، یعنی گفتن که اگه ما لطف که حتی شما میکنیم اینه که این شکل باشه، وگرنه مثلا میان به نظر میبرن.
او میگوید پدر من بدون اینکه هیچ نقشی در راه پیمایی های اعتراضی داشته باشد قربانی بیمسئولیتی کسانی شد که برای خاموش کردن اعتراضات مردم از گازهای اشک‌آور استفاده کردند. گازهای اشک‌آوری که موجب مرگ پدرم شد و هیچ کسی مسئولیت این مرگ را به عهده نگرفت. یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مرگی روز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مشرق بر آمد صبحم از مشرق بر آمد باد نوروز از یمین باد نوروز از یمین عقل و طبعم عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین خیره گشت از صنع رب العالمین با جوانان راه صحرا برگرفتم باندار کودکی گفتم تو پیری با خردمندان نشین با خردمندان نشین گفتم این غافل گفتم این غافل نبینی کوه با چندین وقت همچو تفلن دامنش پر ارغوان و یاسمین خواستین بر دست موشید از بهار و برگشان خواستین بر دست موشید از بهار و برگشان میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین آستین بر دست پوشید از بهار و برگشان آستین بر دست پوشید از بهار و برگشان یا نگار من نگار من پریشان کرده زود در بری این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن این نسیم خاک شیراز مشک ختن یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین
این صدای فرداست رادیو فردا
در بهار امید
مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
عشق تو اسیران بلایی،
کس نیست کس نیست کس نیست چنین عاشق بیچاره که ما
ساعت 11:30 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. این سرخط آخرین خبرهاست از ایران و جهان. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از دو روز مذاکرات در تهران در بیانیه مشترک اعلام کردند که در مورد 7 اقدام عملی دیگر به توافق رسیدند. نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان برای انجام دور دوم مذاکرات موسوم به ژنو 2 وارد سوئیس شدند. به گفته فرماندار شهر حمص سوریه، روز یکشنبه حدود 600 نفر از این شهر محاصره شده که بخش بزرگی از آن در دست مخالفان است بیرون برده شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با ابراز تردید درباره نزدیک شدن ناوهای جنگی ایران به مرزهای آبی آمریکا میگوید رفت و آمد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی آزاد است. 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او به خاطر آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشکی خواندند انتقاد کردند. اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران در جمع خبرنگاران گفت موضوع ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی را از طریق وزارت خارجه پیگیری می‌کند و ایران به دولت پاکستان درباره نحوه کنترل مرزهایش اعتراض کرده است. و وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، به ایسنا گفته است که تحقیقات در پرونده موکل او به اتمام رسیده و این پرونده برای اظهار نظر نهایی به دادستانی تهران ارسال شده است. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. این بود سرخط آخری خبرها از ایران و جهان. همچنان روی موج رادیو فردا با ما بمانید.